ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ. رادیو فردا، شاهین بشیری هستم، همراه شما به مدت 30 دقیقه با آخرین خبرهای ایران و جهان. مخالفان حکومت مصر گفتگوها با دولت را مثبت اما بدون نتیجه قطعی توصیف کردند. باراک اوباما میگوید دولت آینده مصر متحد آمریکا باقی خواهد ماند. وزارت کشور تونس فعالیت حزب حاکم سابق آن کشور را به حال تعلیق درآورد. گروه های مخالف حکومت مصر گفتگوهای خود با عمر سلیمان معاون حسنی مبارک را مثبت توصیف کردند. با این همه بر این نکته نیز اذعان کردند که این گفتگوها نتیجه مشخصی در برآورده شدن خواسته های آنان به بار نیاورده است. از طرف دیگر بنابر اعلام دولت مصر در این گفتگوها طرفین در مورد تشکیل هیئتی از حقوقدانان و سیاستمداران برای تدوین اصلاحات پیشنهادی به توافق رسیدند. در همین حال تجمع و تظاهرات مخالفان حسنی مبارک در میدان تحریر قاهره وارد 14 روز خود شده است. رئیس جمهوری آمریکا میگوید اطمینان دارد دولت آینده مصر که برآمده از یک انتقال قدرت آرام است متحد آمریکا باقی خواهد ماند. باراک اوباما روز یک شنبه در مصاحبه با شبکه خبری فاکس نیوز با اشاره به موضع ضد آمریکایی گروه اخوان المسلمین بر این نکته تاکید کرد اکنون انتخاب‌های بیشتری بیش از دو گزینه صرف اخوان المسلمین یا حکومت سرکوب در برابر مردم مصر قرار دارد. رئیس جمهوری ایالات متحده با برشمردن آزادی، انتخابات آزاد و عادلانه و بر سر کار آمدن دولتی منتخب و پاسخگو به عنوان خواست مخالفان حکومت مصر اظهار داشت خواست واشنگتن نیز چیزی جز بر سر کار آمدن دولتی منتخب در مصر نیست. وزارت کشور تونس روز یک شنبه فعالیت حزب تجمع دموکراتیک، حزب حاکم سابق آن کشور را به حالت تعلیق درآورد. فرهاد الراجحی، وزیر کشور تونس، در بیانیه‌ای که از تلویزیون آن کشور خوانده شد، آورده است تمام فعالیت‌های این حزب به حال تعلیق درآمده و تمام دفاتر آن در سر تا سر خاک تونس بسته خواهد شد. این اقدام در زمانی صورت می‌گیرد که دور جدید خشونت‌ها در روزهای شنبه و یک شنبه دست کم 6 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشت. این خشونت‌ها در شهرهای مختلف تونس در اعتراض به انتصاب فرمانداران جدید آغاز شد که همگی وابسته به حزب حاکم سابق بودند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو تن از رهبران مخالفان دولت، در نامه‌ای به وزارت کشور جمهوری اسلامی خواستار صدور مجوز برای برگزاری یک راهپیمایی با هدف حمایت از حرکت‌های مردم تونس و مصر شدند. به گزارش سهام نیوز، وبسایت خبری نزدیک به مهدی کروبی، این دو رهبر مخالفان دولت زمان راهپیمایی مورد درخواست خود را بعد از ظهر دوشنبه 25 بهمن ماه و مسیر آن را از میدان امام حسین تهران تا میدان آزادی اعلام کردند. در روز 25 خرداد سال 88 در این مسیر معترضان به نتایج انتخاب ریاست جمهوری یک راهپیمایی میلیونی برگزار کرده بودند. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، میگوید ایالات متحده نقشی در تعیین سرنوشت حسنی مبارک ندارد و سرنوشت و سرانجام رئیس جمهوری مصر را مردم آن کشور تعیین خواهند کرد. خانم کلینتون که در بازگشت از کنفرانس امنیت بین المللی مونیخ با خبرنگاران سخن میگفت اضافه کرد جدول زمانی برای کنارگیری حسنی مبارک از قدرت به دست مردم مصر نوشته خواهد شد، اما معتقدیم که خروج زود هنگام وی از اریکه قدرت مشکلاتی را در نظام انتخاباتی مصر ایجاد خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد که برگزاری انتخاباتی موجه و قابل قبول در مصر به همکاری دولت، جامعه مدنی و فعالان سیاسی مصر نیاز دارد. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. حالا از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته صدای دیگر، حاصل تلاش همکارم رویا کریمی مجد. توجه فرمایید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود. یک شنبه 17 بهمن 6 فوریه مطابق است با روز جهانی مبارزه علیه ختنه زنان. با اینکه مبارزه علیه این اقدام جنایتکارانه حدود 60 سال است که آغاز شده، اما سازمان ملل متحد برای اولین بار در سال 1993 ختنه زنان را محکوم کرد. بر اساس آخرین آمار منتشر شده، هرچند در برخی از کشورهای جهان ختنه زنان و دختران جرم محسوب می شود، اما در کشوری چون آلمان سالانه 10 تا 20 هزار زن و دختر جوان ختنه می شوند. مشابه این آمار در کشورهای انگلیس و فرانسه نیز وجود دارد. این دختران معمولا توسط والدین خود به کشور خود فرستاده می شوند تا عمل ختنه در آنجا انجام گیرد. در کشور مصر در سال 1998 قانونی تصویب شد که بر اساس آن ختنه زنان جرم محسوب می شود و قابل مجازات است، اما آمار نشان می دهد که بیش از 90% زنان مصری تا کنون ختنه شدند. در سال 2001 لایحه ناقص‌سازی جنسی در یمن را ممنوع اعلام کرد، اما مقام های بهداشتی این کشور نیز می گویند نمی توانند اجرای آن را تضمین کنند. با این همه در بسیاری از کشورهای این عمل جرم محسوب نشده و قانون در مورد آن سکوت می‌کند. با تمام تلاش‌هایی که در زمینه مبارزه با ختنه زنان صورت می‌گیرد، طبق آمار رسمی منتشر شده روزانه 8000 زن ختنه می‌شوند که در موارد متعددی به مرگ دختران و زنان در اثر خونریزی و عفونت می‌انجامد. فاطمه مسجدی فعال حقوق زنان و عضو کمپین 1 میلیون امضا که در روز جمعه 8 بهمن ماه در مسیر قم تهران از سوی ماموران ناشناس بازداشت شد، در مکان نامعلومی نگهداری می شود. به گزارش سایت تغییر برای برابری، اعضای خانواده این فعال حقوق زنان در مراجعه برای پیگیری وضعیت وی در اداره اطلاعات قم پاسخ درستی دریافت نکردند و به آنان گفته شده که باید به زندان قم مراجعه کنند. اما هنگامی که به زندان قم مراجعه می کنند، به آنها گفته می شود که هنوز فاطمه مسجدی را تحویل زندان ندادند. فاطمه مسجدی در حالی در بین راه سفر به تهران بازداشت شد که دفتر حقوق بشر قوه قضاییه و حوزه ریاست قوه قضاییه با ارسال نامه‌هایی به رئیس کل دادگستری قم پیگیر پرونده وی برای اجرای ماده 18 و اعاده دادرسی بودند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان مخالف تدوین قانونی ویژه برای اختصاص سهم معینی در مدیریت اقتصادی کشور آلمان به زنان است. به این معتقد است که دستیابی به این هدف نباید از طریق تصویب مقررات قانونی صورت گیرد. سخنگوی دولت آلمان گفته است باید به اقتصاد آلمان این فرصت را داد که به طور داوطلبانه به این پیشرفت دست یابد. 3 ماه پس از اتمام بررسی لایحه جنجالی موسوم به حمایت از خانواده و تغییر برخی مواد آن، یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلام کرده است که قرار است موادی به لایحه حمایت از خانواده اضافه شود و در این مواد حقوق زنان و کودکان در خانواده تضمین می شود. موسا قربانی گفته است که لایحه حمایت از خانواده در حال حاضر در کمیسیون حقوقی و قضایی مجدداً در حال بررسی است و در جلسه هفته گذشته این کمیسیون قرار شد موادی به این لایحه اضافه شود. این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی گفته است چون در ماده 23 لایحه حمایت از خانواده به حقوق مردان پرداخته شده، کمیسیون حقوقی و قضایی قرار است مواد دیگری را به لایحه حمایت از خانواده اضافه کند که در این مواد به حقوق زنان و کودکان پرداخته شود. به گفته او قرار است که به لایحه حمایت از خانواده قوانینی در مورد حق طلاق زنان و حقوق کودکان افزوده شود. بیش از 10 روز است که مردم مصر در خیابان‌های این کشور فریاد تغییر حکومت سر دادند. مردم یمن، اردن و الجزایر نیز در حال و هوایی مشابه به سر می‌برند و البته پیش قراول همه اینها مردم تونسند که در انقلابی‌ترین اقدام ماه گذشته حکومت بن علی رئیس جمهور این کشور را سرنگون کردند. در تونس زنان پا به پای مردان به خیابان‌ها رفتند و ماندند و هنوز هم در فراهم کردن مقدمات برپا کردن حکومتی دموکراتیک با قدرت فعالند. در مورد کشورهای مصر، اردن و یمن اما حکایت کمی متفاوت است. هرچند اندیشمند سرشناس مصری نوال سعداوی میگوید که زنان مصری پا به پای مردان درگیر و دار انقلابند، اما شاهدان عینی حضور زنان را در خیابانهای مصر در مقایسه با آنچه در تونس گذشت کم شمار میدانند. در یمن و اردن اما یافتن زنان انقلابی کمی دشوارتر است. در این میان مهمترین دغدغه همه انقلابیون منطقه اما زاییده شدن بنیادگرایی اسلامی در میانه شور و شوق انقلابیگری است، زاییشی که به گفته تحلیلگران اولین قربانیانش زنان خواهند بود. در برنامه صدای دیگر این هفته در میزگردی با حضور شهلا شفیق، نویسنده و فعال حقوق زنان، و علی مهتدی، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل جهان عرب، هر دو در پاریس، به بررسی موقعیت زنان در منطقه و خطرات اسلامگرایی برای جنبش‌های زنان خواهیم پرداخت.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
آیه مهتدی، برای ما میگید که زنان کشورهای مصر، یمن و تونس و اردن چه شباهت‌ها و چه تفاوت‌هایی در شیوه زندگیشون و نوع برخورد حکومت‌ها با اونها دارن؟
در واقع میشه اینها رو به دو دسته تقسیم کرد. زنان تونس یک وضعیت خاصی دارن، زنان در کشورهای مصر و یمن به خصوص اردن وضعیت دیگه ای دارن. در این کشورها بیشتر زنان در حاشیه هستن. جامعه اردن به خصوص یک جامعه بسیار سنتی هست که زنان در آن نقش چندانی ندارن، به شکل عشایری کشور اداره میشه و تعصبات قومی بسیار توش زیاد هست. بیشترین آمار قتل ناموسی در منطقه در اردن هست و اصلا قابل قیاس نیست وضعیت زنان در این کشورها با وضعیت زنان در کشوری مثل تونس، که به هر حال ظرف 20-25 سال اخیر فرهنگش بسیار اروپایی شده و گونه از برابری یا لایسیته در اون اجرا شده و یک مقدار زنان در جامعه نقش فعالتری دارن تا در نسبتش با کشورهای مثل مصر و اردن. در مصر هم همین وضعیت تقریبا وجود داره، نه به شدت تو اردن و نه به آزادی که توی تونس وجود داره. اما خب ما الان توی تصاویری که از تظاهرات‌های مختلف در مصر هم میبینیم، نقش زنان چندان در اون زیاد نیست و به نظر میاد که در بین این 3-4 کشوری که شما نام بردید، از همه بیشتر در تونس هست که زنان نقش آزادی بیشتری دارن.
اما خانم شفیق، اونطوری که در واقع این روند اتفاقات در 3-4 هفته گذشته نشون داده، گویا مهمترین اتفاقی هم که بر علیه زنان داره در حال حاضر رخ میده در کشور تونس هست. در روز شنبه هفته گذشته راهپیمایی زنان تونسی که برای اولین بار جدای از مردان برای پافشاری بر حقوق خودشون به میدون اومده بودن، مورد حمله اسلامگرایان قرار گرفت و در اون شعارهایی از جمله زنها به آشپزخانه برگردید و کافر کافر سر داده شد. چرا با توجه به اینکه به گفته آقای مهتدی بهترین وضعیت اجتماعی و سیاسی رو در بین این 4 کشور زنان تونسی دارن، تنها در این کشور هم هست که اسلامگرایان به طور مشخص به مقابله با حقوق برابر بین زن و مرد برمیخیزند؟
سوال خیلی جالبیه، به خاطر اینکه این پارادوکس، یعنی در حقیقت این تناقض نما، حاصل همون وضعیتی هستش که آقای مهتدی بهش اشاره کردن. البته یه نقطه مشترک همه این کشورها مسئله فقدان دموکراسی هست. البته با اشاره به اینکه در تونس این فقدان دموکراسی هم به اون شدتی که در مصر بوده نیست، یعنی اگه بخوام وضعیت این دو تا کشور که در حقیقت یک نوع وضعیت انقلابی درش به وجود اومد مقایسه بکنیم، می‌بینیم که مثلا فرض کنیم در تونس خاطر دوره بورقیبه یک اشکال جامعه مدنی حضور داشت، در صورتی که ما در مصر با یک وضعیت سرکوب همه جانبه به جز اسلامی ها مواجه هستیم، که خب همین این تناقضی رو که در تونس هست نشون میده. یعنی در تونس زنا چون میان تو خیابون و حقوق خودشون رو میخوان، خب اونا بهشون حمله میکنن، ولی در مصر ما از اینجایی که شاهد یک گسترش وسیع اسلامگرایی هستیم، اونا خودشون رو در موضع قدرت ارزیابی میکنن و نیازی به خشونت با زنان نمیبینن. بعدن شروع میشه این خشونت ها اگر که این مسائل اینجوری پیش بره. وقتی که شما در تظاهرات مصر نگاه میکنین، خب حضور وسیع زنای بی‌حجاب یا اینا نمیبینین که اونا بخوان تحریک بشن و این حمله ها رو بکنن.
من ستاره هستم در میانه تاریکی، من خاری هستم در گلوی ظالم، من بادی هستم که آتش آن را گزید، من روح کسانی هستم که فراموش نمی شوند، من صدای کسانی هستم که نمی میرند، من آفریده شدم از گلهای آهن با شور و شعفی بیکران، امیدهای تازه را برای زندگی نو با نسیم و بارانهای فراوان نوید می دهم.
شنیدید قطعی از ترانه کلمتی هر را با اجرای عامل مسلوسی بود که این روزها به ترانه آزادی در تونس شهرت یافته. آقای معتدی، با توجه به اون چیزی که در مورد مسائل مصر داریم میبینیم و خانم شفیق هم بهش اشاره کردن، فکر میکنید اصلا در جریان اتفاقاتی که در چند هفته آینده بخواد بیفته و روند حالا یا آقای مبارک برن یا بمونن یا تغییر قوا و قدرت صورت بگیره، آیا اصلا امکان داره که در کشوری مثل مصر بحثی در مورد مسائل زنان و مطرح شدن حقوق زنان بخواد عنوان بشه؟
جامعه مصر جامعه بسیار سنتی هست، چون یک وزن زیادی هم در بین کشورهای عربی داره، همواره به شکل یک الگو هم برای کشورهای عربی بوده. در این تظاهرات اخیر که اوج جنبش اعتراضی در یک کشور مثل مصر هست، ما میبینیم که زنها حضور چندانی در آن ندارند و مطالبات اونها هم راز نشده، نمایندهی در بین معترضین ندارند. هیچ کدوم از گروه های معارض حسنی مبارک هم در مورد زنان صحبت نمی کنند. خود دولت مبارک هم مسئلهش مسئله زنان نیست و نبوده و در آینده هم این دولت سر کار باشه یا نباشه، باز هم موضوع زنان در کشور مصر مسئله اصلی یا خواسته اصلی نبوده. گویا به نظر میاد که زنان در مصر به همین وضعیت خو کردن و به این وضعیت مردسالاری در واقع تن دادن. در طول تاریخ 50-60 سال اخیر از زمان عبدالناصر تا الان هیچ وقت هیچ تحرکی از سمت زنان مصری دیده نشده. خب در کشورهای عربی اون بخشی که از مصر و زنانش میشناسن فانه همیشه در خواننده های مصری یا فیلم و سریال های مصری هست که در بین تمام کشورهای عربی محبوبیت زیادی داره و چهره‌ای که از زن مصری به جامعه عربی عرضه میشه جز این قبیل موارد چیز دیگه ای نبوده تا الان.
و خانم شفیق، در ادامه صحبت‌های آقای معتدی، اگر بحث رو ما بخوایم به اردن هم ادامه بدیم، ما می‌بینیم که در اردن هم فقط ما در واقع نامی از ملک رانیا می‌شنویم که میاد در قبال درخواستی که ازش میشه برای حفظ حجاب اسلامی اعلام می‌کنه که حجاب نخواهد گذاشت، اما در بقیه اتفاقات و از جمله در حوادث اخیر اردن هم کاملاً سکوت می‌کنه و کنار می‌کشه خودش رو از مهلکه‌ای که ممکنه بیاد در اون و دخالت بکنه برای صحبت کردن در مورد مسائل زنان. فکر میکنید آیا ممکن هست ادامه روند این اتفاقاتی که داره در این کشورهایی مثل اردن و مصر میفته، این ماجرا بخواد به تونس هم تسری پیدا بکنه و زنان تونسی هم در واقع از اون چیزی که تا به حال بهشون داده شده محروم بشن؟
اول یه تکیلی بر گفتهای آقای معتدی بگم. ببینین در مصر که وضعیت بازم در این زمینه متناقضی هست. ما توی مثلا ما در مصر الان در این یک رقمی نزدیک 90% زن ختنه شده داریم، ولی ما بزرگترین مبارزهای زنان فمینیست علیه ختنه رو هم از جمله مثلا خانم نوبل سعداوی رو مثلا در مصر داریم. نویسنده‌های فمینیست داریم، زنان پزشک داریم، زنانی هستن که کار میکنن. منتها ما یه روندی رو بعد از دوره‌های سالای شاید بشه گفت 70 هستیم مواجه هستیم که اون روند گسترش اسلامگرایی هست تحت دیکتاتوری. یعنی حکومت دیکتاتوری به خاطر امتیاز دادن به مخالفانش تنها جایی که امتیاز داده سر مسئله حقوق زنان. بعد این مسئله یه جور گسترش وسیع سنت‌های مردسالار رو به نام مذهب دامن زده و به مرور هرچی جلوتر رفته این بعد بیشتر شده. یعنی یه سری از ثروتمندان و آدم‌های خیلی پولدار و صاحب قدرت هم در این ایدئولوژی جدید اسلامگرایی برای خودشون راه‌های قدرت پیدا کردن. بعدش میگن اسلام و بیزنس، در حقیقت تبلیغ میکنن که خب خانومه میتونه بیاد در دانشگاه، میتونه هر کاری بکنه ولی سرشو بپوشونه. بعد در حقیقت مسئله کنترل جنسیت زنایی که حتی از خونه اومدن بیرون، چون فراموش نکنیم که آموزش زنان در مصر هم به طور جدی پیش رفته. میخوام بگم که همه اینا به نظر من یه علائمی هست از اون مفهومی که من اسمش رو گذاشتم مدرنیت مثله شده. یعنی توی سر کشورهایی که سر کشور اسلامی هم جز بشن یک مدرنیت رو حکومت ها میپذیرن، حکومت های دیکتاتوری، بدون دموکراسی. مثلا زنها میتونن به مدرسه برن ولی نمیتونن بر بدن خودشون کنترل داشته باشن. این مفهوم مدرنیت مثله شده که نهایتا بهترین زمینه ها رو برای گسترش اسلامگرایی فراهم میکنه، همچنان که در ایران کرد، همچنان که در مصر کرده، ما میبینیم که چقدر اینها به نفع متحجرترین اقشار جامعه است. خب به هر حال این یه دوره طولانی میخواد، یه مبارزه دموکراتیک میخواد تا این بره جلو، یعنی یه موقعیت خیلی پیچیده‌ای در مقابلشونه.
آیه محتدی، چقدر شما امیدوارید به صحبتی که خانم شفیق کردن و اینکه در آینده نه چندان دور در واقع مسائل دموکراتیک بتونه در بین زنان هم شکل بگیره؟
در تونس این انتظار میره که این گذار به سمت دموکراسی خیلی مسالمت‌جویانه و با آرامش انجام بشه و به نتیجه برسه، اما در این حال خب خطر بزرگی زنان رو در مصر یا اردن تهدید میکنه، به خصوص در یمن، به این شکل که خب یک نفرت عمومی در میان مردم از دولت‌های این کشورها که به نوعی از طرف مردمشون متهم به سازش با اسرائیل یا سرسپردگی به آمریکا شدن وجود داره. در این حال جوامع این کشورها بسیار مذهبی هستند و احتمال این که با سقوط دولت‌هاشون دولت‌های اسلامگرا بر سر کار بیان و فشار رو بر زنان بیشتر از قبل بکنن خیلی زیاد هست. این نگرانی الان در خود رسانه‌های عربی هم، رسانه‌هایی که مثل رسانه‌های لبنان یک مقدار آزادتر عمل می‌کنن، وجود داره، به چشم می‌خوره، بعضن بهش پرداخته میشه و به نظر میاد که چیزی که اکنون میشه گفت که متوجهش نیستن این هست که در صورت عدم مشارکت جدی در این تحرکات اعتراضی در آینده نزدیک ممکنه سرنوشت سختری از دوره قبلی برای اونها در انتظار باشه.
خانم شفیق، به نظر میرسه که کشورهای غربی به نوعی علاوه بر رصد از دور اتفاقاتی که داره در مصر، اردن، یمن و تونس میفته، مذاکراتی رو هم با پوزیسیون‌های هر کدوم از این کشورها آغاز کردن. فکر می‌کنید آیا میشه از کشورهای غربی این توقع رو داشت که اونها حامل پیام زنانی باشن که در این انقلاب‌ها و شورش‌ها محلی از اعراب برای اونها قائل نشدن و به اونها فرصت ندادن و یکی که بخوان بیان و اعتراض کنن؟
این پدیده اسلامگرایی و قدرت و قوتگیریش در این کشورها خودش حاصل یکی از سیاست‌های متناقض قدرت‌های غربی هم هستش. به اینا در هر حال همیشه به خاطر ملاحظات سیاسی کوتاه مدت اهداف دموکراسی و از جمله آزادی زنان در حقیقت در حاشیه مطلق قرار گرفته و امیدواریم که برحال این استراتژی که به نام دموکراسی خواهی هست در عمل، استراتژی اوباما هم که به رسمیت شناختن همه طرف های مبارزه هستش، توش مسئله به رسمیت شناختن حقوق بشر و حقوق آزادی زنان هم بتونه به حساب بیاد.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته نامی رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
نهمین جشنواره فیلم فجر آغاز به کار کرد، در حالی که مانند همه دوره‌های پیش از این حاشیه هایی پررنگ داشت. همکارم بابک غفوری آذر مهمان این بخش از برنامه صدای دیگر است. بابک، برای ما میگه که وضعیت کارگردانان زن در جشنواره فیلم فجر امسال چطوره؟
امسال مانند دوره‌های مختلف جشنواره به هر صورت تعدادی از کارگردانان زن فیلمساز ایرانی چند فیلم جدید خودشون رو آماده کرده بودن و به جشنواره عرضه کرده بودن. با اتفاقاتی که برای انتخاب فیلم‌ها در بخش‌های مختلف افتاد، تعدادی از این کارگردانان زن هم فیلم‌هاشون دچار حاشیه شدن. مشخصاً فیلم خانم میلانی به بخش مسابقه راه پیدا نکرد با نام یکی از ما دو نفر و ایشون اعتراض کردن، از جشنواره خارج شدن. البته حتی گفتن که ما حتی فرم جشنواره را هم پر نکرده بودیم که حالا فیلممون در بخش نوعی نگاه انتخاب شده. خانم نیکی کریمی هم که فیلم جدیدی رو ساخته بودن با نام سوت پایان، این فیلم هم در بخش مسابقه راه پیدا نکرد، در بخش نوعی نگاه هست. سهم فیلمسازان زن از بخش مسابقه جشنواره امسال یک فیلم هست از یک کارگردان جوان که نخستین ساخته بلند سینماییش هم محسوب میشه، خانم نگار آذربایجانی با نام آینه های روبرو ساخته که در بخش مسابقه پذیرفته شده. نکته جالب اینجاست که این فیلم حتی علاوه بر بخش مسابقه سینما ایران به بخش مسابقه فیلم های بین الملل جشنواره که خب مهمترین بخش اون به نوعی محسوب میشه راه پیدا کرده به عنوان یکی از سه فیلم ایرانی این بخش.
آیا ردپای زنان ایرانی رو میشه در میان هیئت داوران جشنواره فیلم فجر دید یا اونجا هم کم حضورن؟
پیش از جشنواره صحبتی بود از حضور خانم پوران درخشنده در بخش مسابقه سینما ایران. ایشون در جشنواره امسال قراره که براشون بزرگداشتی هم برگزار بشه و تقدیر بشن، منتها انصراف دادن از این حضور و صرفا به همون بخش بزرگداشت بسنده کردن. در بخش مسابقه فیلم‌های اول که فیلم‌های نخست فیلمسازان داوری میشه، خانم انسیه شاه‌حسینی هم نامشون اعلام شده بود به عنوان داوران، اما چند روز پیش اعلام کردن که چون یک سفر خارجی دارن از داوری فیلم‌ها انصراف دادن. الان در بخش مسابقه فیلم‌های اول و عموماً در بخش اصلی جشنواره سهم سینماگران زن ایرانی یک نفر هست، خانم پروانه معصومی در بخش داوران مسابقه فیلم‌های اول حضور داره.
با توجه به اینکه کارگردانان زنی که به طور خاص در مورد مسائل زنان در سال‌های اخیر کار کردن امسال در جشنواره حضور ندارن، آیا اصلاً می‌تونیم منتظر فیلمی با نگاه خاص به مسائل زنان باشیم؟
از نظر حضور فیلمسازان زن شناخته شده نکته‌ای که شما اشاره کردین درست است، اما اون چیزی که از ساخت فیلم‌ها بر اومده، از در واقع داستانشون، فیلمنامه‌شون و شنیده‌های ساخت فیلم‌ها اینه که مانند سایر فیلم‌های امسال حضور زنها و مضمون اونها، مضمون مسائل مبتلا به اونها در جشنواره امسال محسوسه. اصولا جشنواره امسال رو به دلیل پرداختن عمده فیلمسازان به مسائل اجتماعی جشنواره خاصی محسوب میکنن و به تبع اون هم زنان در اون سهم مشخصی دارن. مشخصا میتونیم ما به فیلم خانم آذربایجانی اشاره کنیم با نام آینه های روبرو که اصلا درباره دو دختر جوان هستش که در یک سفری با هم دیگه همراه میشن و ما متوجه میشیم که یکی از مسائل خاص این سالها درباره پدیده دو جنسیتی در این فیلم مطرح میشه. اصلا میتونیم این فیلم رو یک فیلم زنانه بدونیم. سایر فیلمسازان ایرانی دیگر، حتی فیلمسازان مرد هم مسائل زنان رو مورد توجه قرار دادن. مثلا فیلم آقای داوود نژاد با نام مرهم که در جشنواره فیلم دبی هم جایزه گرفت، درباره یک دختر جوونی هست از طبقه متوسط، به موضوع اعتیاد اشاره میکنه و در این فیلم ما تصاویر رو میبینیم از حضور جوانها که پیش از این در کمتر فیلم میدیدیم، از علایقشون، از مسائل مبتلا بهشون و از گرد همایی‌هاشون که تا به حال نیست، اون هم با محوریت یک دختر جوان. باید به فیلم خانم میلانی رو هم به نوعی اشاره کنیم که اگر در جشنواره به نمایش در بیاد، اون هم باز هم مانند ساخته‌های قبلیشون زنان درش نقش ویژه‌ای دارن و مسئله اونها هم مطرح میشه و مجموع اینها باعث میشه که روایت‌های جدیدی از مسائل زنان امروز ایران از طبقات مختلف اجتماعی رو در فیلم‌های امسال ببینیم. نکته اینجا هستش که مدیران سینمایی جمهوری اسلامی چه میزان اجازه بدن به نمایش این فیلم‌ها و چه میزان اجازه بدن که سینماگران ایرانی نزدیک بشن به این مضمون‌هایی که تا به حال پرداخته نشده و بتونن تماشاگران ایرانی بخشی از مسائل زندگی روزمره خودشون رو در این فیلم‌ها ببینن.
قاعدتاً تا پیش از اینکه فیلم‌ها به نمایش در بیان در جشنواره فیلم فجر نمیشه در مورد بازیگری قضاوتی داشت، اما آیا در میان نقدهایی که نوشته شده و گزارش‌هایی که از ایران به بیرون منتقل شده میشه خبری پیدا کرد در مورد وضعیت بازیگری زنان در جشنواره امسال؟
درباره بازیگران زنان میتونیم این نکته رو اشاره کنیم که با توجه به سیاست امسال مدیران سینمایی برای اینکه تعداد خیلی زیادی فیلم نمایش بدن در جشنواره امسال که یک رکورد محسوب میشه، میتونیم بگیم تقریبا تمام بازیگران شناخته شده زن سینمای ایران در جشنواره امسال فیلم دارن. حتی خانم هدیه تهرانی که در چند سال اخیر کم کار هست به واسطه نمایش فیلم فرزند صبح آقای افخمی که اون رو چندین سال پیش، حلوش 6 سال پیش بازی کردن، در جشنواره امسال حاضر هستند. سایر بازیگران مثل خانم لیلا حاتمی، مثل خانم نیکی کریمی از نسل جدید بازیگران زن سینما ایران، مثل خانم نگار جواهریان، مثل السا فیروزآذر و نسل‌های گوناگون بازیگری سینما ایران در جشنواره امسال ما شاهد حضور بازیگران مختلف هستیم و از این نظر هم جشنواره باعث شده که کنجکاوی‌هاش بیشتر باشه.
با سپاس از همکارم بابک غفوری آذر. تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شادمان.